داشتیم در ادوار گذشته دیگه. و خب میشه گفتش که این در واقع گونه های نمایشی کم کم دستخوش تغییرات قرار گرفته و شکلی رو پیدا کرد که امروز ما داریم میبینیم.
بله آقای انصافی، تفاوت تئاتر صحنه‌ای با نمایش‌های خیابانی، تئاتر خیابانی سیاه‌بازی یا نمایش‌های آینی سنتی، تفاوتشون در چیه که اینقدر از نمایش‌های خیابانی استقبال میشه نسبت به سبک نمایش تئاتر صحنه‌ای؟
بله والا ویژگی من عمدتا اول باید بگم ویژگی نمایش های ایرانی اینه که نمایش بیچیز و عمدتا نمایش مبتنی بر خلاقیت بازیگره، یعنی نه ما اکسسوار میخوایم، نه در واقع نور ویژه‌ای میخوایم، نه صدای ویژه‌ای میخوایم. ما رو همین صحنه هم که الان در واقع یک شکلی ملهم از نمایش سنتی آینی تخت عوضی رو اجرا کردیم دارین میبینین، نمایشون خیلی ساده و روانه، یعنی حتی در همه شکل‌های نمایش آینی سنتی اینجوریه. یعنی شما مثلا میبینید که ما تعزیه داریم در میدان اجرا میکنیم، یه تشت آب میذاریم میگیم و این فراته و همه میپذیرن که این فراته، و در نمایش تخت عوضی یک صندلی چوبی داریم میگیم این صندلی حجره داغون فکستانی ارباب، بعد روش یه پارچه مخمل میندازیم میگیم و اینجا شد دربار پادشاه. به همین سادگی قرارداد ما، همون قراردادی که ما در نمایش‌های میدانی و خیابانی داریم. اصولا نمایش‌های ایرانی نمایش‌هایی که حالا امروزی بخوام بگیم پورتابل، اصلا متکی نیست به اینکه دکور مجلل، نمیدونم نور و صدای ویژه، و در این حال جذابیت داره، یعنی فقط دیالوگ محور نیست، یعنی موسیقی بخش لاینفکشه، ریتم و رنگ و در واقع تکنیک ها که ما به این شگرد ها میگیم در نمایش های ایرانی تکه کاری، تکه کاری ها عضو لاینفک این نمایش هاست و این فکر کنم ویژگی بارز نمایش ایرانی است. حالا چه در میدان، چه در خیابان، چه در صحنه، این امکان براش هست همیشه. ولی خب به لحاظ اجرایی نمایش‌های میدانی و نمایش‌های خیابانی نمایش‌هایی که ما مستقیم با تماشاگر در ارتباطیم، یعنی اون تماشاگر تماشاگر عامه‌ایه که ممکنه حتی از شما رو به سوال جواب بکشه، شما باید بهشون جواب بدین، باهاشون همراهی کنین، سلیقه‌اش سلیقه‌ای دیگه، یه باید دستتون بیاد باهاش همگام برین جلو، ممکنه حتی نمایش اصلا به سمت سوی دیگه‌ای کشیده بشه. بله. چون نمایش نمایش میدانی عامه مردم اون چیزی رو می‌خوان و ما باید اون چیزی که اونا می‌خوان رو بهشون بدیم.
این خب به چی میپردازه؟ پیامتش چیه؟ یعنی به چه موضوعی میپردازه؟
خب همونطور که مثل نمایش‌های ایرانی که دغدغش دغدغه روز مردمه، نمایش‌های مردمی هم، نمایش‌های خیابانی هم مسائل روز اجتماعی رو خیلی صراحتا انتقاد میکنه، خیلی راحت به تصویر میکشه، بی ترس این که در واقع مورد مؤاخذه قرار بگیره، چون یک پشتوانه ای در کنارش هست، اونم خود مردمن. دور تا دور این بازیگران رو احاطه کردن و اونها به پشتوانه این مردم درد مردم رو بیان میکنن و به تصویر میکشن.
بله. شعری که گفته میشه تو نمایش آینی سنتی یا سیاه بازی، از چه شاعرانی بیشتر استفاده میشه؟
والا معمولا موسیقی ها، ترانه و اشعاری که در نمایش های سنتی استفاده میشه، ترانه های فولکلوریک هستش که حالا فولکلوریک صرفا منظورم محلی نیست،
شاهنامه خونی که نیست.
در نمایش های آیین سنتی مثل نقالی که خب از شاهنامه، از کلیله و دمنه، از هزار و یک شب قصص مختلف میگفتن اجرا میکردن. اگه منظورتون در نمایش های شادی آور هست،
بله.
در واقع پیشورده خانی ها، ضربی خانی ها، همه اینها برگرفته از اشعار مردمی بوده، حتی بعضیاش فلبداه و خلق و سایه بوده. یعنی در مجالس و محافل مهمانی میرفتن، اون مطربا با ضرب و آهنگی که میگرفتن حتی شعر رو همونجا خلق میکردن. حالا الان میگه که نمیدونم شیرینی سرکه از زغال مغز سر گربه پرتقاله، اون روز که شطور قربونی میکردم تو ساز میزدی منم ناقاره. یعنی ببینید فقط دنبال سج و ریتم و بازیه، ولی انقدر شیرین، انقدر حلاوت داره که بعد از چند ده دوره، چند صد، چند ده سال همچنان زنده است، روی صحنه خونده میشه. و خب بعدن رنگ و بوی انتقادی تری گرفته، بعدن که پیشپرده ها اضافه شده، اومدن مسائل روز رو بیان کردن، ترانه ها انتقادی شده، فقط از حالت فکاهه و هزل اومده بیرون، رنگ و جان دیگری گرفته. غالبا اگه نمایش ها نمایش های درباری و سلطان و در واقع حاکمی بوده، اونها رو به باد انتقاد گرفته و خلاصه به تناسب موضوعهایی که در نمایش مطرح می شده این اشعار هم جان گرفته، از اون فقط اشعار مطربی که دستهای مطربی شکل دادن اومده بیرون، ولی خب الانه که دیگه خب شما میبینید شکل و رنگ دیگه ای داره دیگه، حتی نویسنده می نویسه بر وزن مثلا قطعه نقیزه نویسی میشه و خب کلام کلام دیگری است با استفاده از اون فضا و اون تکنیک، یعنی حتی بر وزن اون ضربی خوانی های گذشته حتی ممکن الان اشعار جدید بشه و به روز بشه.
تاریخ دقیق پیدایش این هنر مردمی بر ما معلوم نیست. کسانی بر این باورند که نمایش سیاه بازی همان حاجی فیروز است که در پایان سال در کنار مبارک سیاه آوازخوان با دایره زنگی معروفش به در خانه ها می رفته و نوید رسیدن بهار را می داده است. شاید شخصیت حاجی و سیاه در کنار هم که ساختار اصلی نمایش تخت حوزی را تشکیل می دهند، از همین نوید بهار حاجی فیروز و تحرک و دستفشانی سیاه برداشت شده و داستانهای مختلفی وارد آن گردیده و رنگ و جلای نمایش به خود گرفته است. پژوهشگران دیگر بر این اعتقادند که ورود بردگان سیاه به سواحل خلیج فارس، مخصوصاً بوشهر و شوخ طبعی سیاهان و زبان نامأنوس آنها زمین ساز این ژانر نمایشی شده. سیاه به صورت نوکر در خانه‌های اربابی کار می‌کرد و در بسیاری مواقع اربابان برای شاد کردن خود و اطرافیان این نوکران برده بزلگو را دست می‌انداختند و مجلسداری می‌کردند. سیاهان نیز با رقص‌های قومی و قبیله‌ای و زبان نامفهوم فارسی که گاهی با لغلغه زبانی و حرف‌های گنگ که خود سیاهان نیز از مفاهیم آن آگاهی نداشتند، در کنار موسیقی آفریقایی دست به حرکات و سکناتی می‌زدند که تازه بود برای ارباب مفرح ذات. پاره‌ای هم می‌گویند که اصولاً تلخک در ادبیات فارسی به کرات در شعر و نثر مطرح شده است. آنان با حرکات مضحک و لطیفه های شاد و رکیک باعث خنده شاه و اطرافیان می شدند و شاه حتی در شکار هم تلخک را در کنار رکاب اسب خود داشت و شاید همین شروع و یا مجموعه گونه های یاد شده باعث و بانی ساخت نمایش تخت حوزی باشد. قدر مسلم نمایش کمدی در کنار نمایش جدی در تمام دنیا وجود دارد. بنابود هر گریه ای پسندرش خنده ای به دنبال خواهد داشت. اما آنچه قابل ذکر است و بسیاری بر این قول و باورند این است که نمایش تخت حوزی عمری 70 تا 80 ساله دارد و جدا از تأثیرات هنر غرب در زمان قاجار و دور از تفکرات غربیان نیست. می دانیم که در زمان حکومت قاجارها بسیاری از دستاوردهای تمدن اروپایی از طریق دانش آموختگان سفر کرده به فرنگ و عودت دوباره آنان به وطن سامان گرفته است و در کنار چاپ کتاب شعر، نقاشی، تئاتر و سینما و صنعت جدید هنر نمایش تخت حوزی نیست که زمینه قبلی داشته قوام و دوام یافته و امروزی شده و همچون نمایش‌های تراژدی پایش به سالن‌های مجلل رسیده. در واقع نمایش تخت حوزی از سنت‌های ایرانی میگه. حاجی و سیاه دو تیپ متضادی هستند که با مطرح کردن مسائل روز و نقد آن نمایش رو به پیش میبرند. سیاه صورتش رو با رنگ و یا دوده سیاه میکنه که شاید علت سیاه کردن صورت از سه منظر قابل بررسی باشه. نخست این که سیاه چهرهش رو ماسکه میکنه تا شناخته نشه، زیرا خورده گرفتن و نقادی محتسب، داروغه، مفتش و حاکم شرع و عناصر وابسته به دربار و دولت عواقبی سخت داره که باید از کنار اون با احتیاط گذشت. دوم این که اصولاً در جامعه این گونه به غلط تفهیم شده بود که سیاهان آدمهای کودن و حالو هستند و برای کار و تمسخر زاده شدند و باید آنان رو دست انداخت و خندید. شاید این نگاه کاملا استعماری و نجات پرستانه در آغاز باعث می شد که سفید پوست با ماسک کردن چهره خودش رو از نقش جدا کنه و تبدیل به عمله طرب بشه. سوم، تبدیل شخصیت به تیپه. اصولا شخصیت ها محدود هستند و دارای فاکتورهای مشخص و به راحتی می توان به تمام رفتارها و سکنات آنان پی برد. مثلا این شخصیت شاه است و این شخصیت سردار، این هم کاسب. اما وقتی که صورت یک رنگ و ثابت بشه، تیپ تولد پیدا میکنه و میتونه به هر شکل تبدیل بشه. در واقع شخصیت محدود و تیپ نامحدوده. در برنامه بعد بیشتر درباره نمایش تخت حوزی یا سیاه بازی صحبت خواهیم کرد. تا درودی دیگر، بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی نمایش هستید. 30075 پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی نمایش هست و شما عزیزان میتونید از این طریق نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید از هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران. شما میتونید با این شماره تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به همکاران من در این واحد که به صورت 24 ساعته اونجا هستن بگید. همکاران من در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن، برای ما ارسال میکنن و ما هم تا حد امکان نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو توی برنامه‌های مختلف اعمال خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید توی این شب‌ها که دیگه کم کم داریم صدای زمستون رو میشنویم دیگه. صدای پای زمستون به گوش همه ما میرسه. هوا سرد شده متاسفانه. ویروس آنفولانزا هم این چند روز در کشور عزیزمون بیشتر شده. حالا مسئولین وزارت بهداشت گفتن که خدا رو شکر موجش کاهش پیدا کرده، ولی خب همچنان من تجربه شخصیم هست که میگم همچنان توی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها شلوغ هست و خب بهتره که تا حد امکان در جاهای مسقف حواسمون باشه، ماسک بزنیم، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، دستامون رو زیاد بشوریم و شاید این ماسک زدن باعث بشه که از بیماری آنفولانزا خیلی راحت بتونیم جلوگیری کنیم. بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه بریم و با هم شنونده نمایش رادیوی سوپ جوجه برای روح باشیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سوپ جوجه برای روح، سردبیر آشا مهرابی.
قهوه آماده است، میتونی برای خودت بریسی. اگرم بخوای میتونم برات بریسم.
فکر نمی کردم اینقدر از هم دور باشیم. شنیدی چی گفتم؟
دور شدی؟
لازم نیست نقش بازی کنی سارا، من همه چیزو فهمیدم.
منظور چی؟
من فهمیدم که تو یه خونه خریدی.
از کجا؟ از کجا فهمیدی؟
خیلی مهم نیست، مهم اینه که تو این مسئله رو با من در میون نذاشتی. با من که همسرتم.
خب ببین، من یکم احتیاج به توضیح دارم، باید بر توضیح بدم. متوجه هستی این خونه یه مورد ویژه است، یعنی هنوز کاملا مال من نشده.
به هر حال من که نمیفهمم تو چی میگی، به نظرم خیلی هم مهم نیست که چی میگی.
همون من دارم برای توضیح میدم، همین الان دارم برای توضیح میدم و تو هم باید به حرفم گوش کنی.
گمو میکنم برای این حرفا دیگه خیلی دیر شده سارا.
اون خونه هنوز مال من نشده. این شرط صابخونه است، این که تا زمانی که زنده است خونه در اختیار خودش باشه. میدونستم این واکنش رو نشون میدی، برای همین ازت مخفی کردم.
احمقانه است. چی با خودت فکر کردی که به خاطر همچین خونه ای پول دادی؟ شاید این مردت
زنه، یه پیرزن.
خیلی خوب، شاید این پیرزنه حالا نمیره،
اما املاکی که خونه رو بهم نشون داد گفت دوبار عمل قلب انجام داده، در ضمن قند خونش هم بالاست، بنابراین خیلی به زنده موندنش امیدی نیست.
اما الان زنده است.
خب تو همیشه که زنده نمیمونه، یه روز میمیره.
تو میخوای اون بمیره؟
من نمیخوام اون بمیره.
اما انتظارشو میکشی؟ انتظار میکشی که اون بمیره؟
آره انتظار میکشم.
این به اندازه کافی زشت و قبیحه. من میرم سر کار.
صاحبخانه مزاحم، با برداشتی آزاد از فیلمی به همین نام، اثر برنابی ریکو. نویسنده هانیه نجفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، مهدی نمینی مقدم، نازنین مهیمنی، احمد لشینی، رامین پور ایمان. کارگردان مجید حمزه. افکتور نرگس موساپور. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
کسی اینجا نیست؟ خانم، خانم کروز، شما اینجا هستی؟
سلام.
از تو اون خانمی هستی که میخوای خونه منو بخری؟
من سارا هستم، سارا پالاسیوس.
منم لولیتا کروزم.
خانم کروز،
اصلا خوشم نمیاد کسی بهم بگه خانم کروز. احساس میکنم خیلی پیر شدم. البته آدم های غریبه ایرادی ندارن، منظورم بقیه است. مثلا دوست دارم خانم خوشگلی مثل تو لولا صدام کنه.
باشه لولا. من اومدم اینجا که زودتر بریم برای کارای اداری سند.
ای خانم خوشگل، میدونی که فعلا این خونه مال تو نمیشه. من فقط به این شرط حاضر شدم خونه رو بفروشم که تا زمانی که خودم زنده اینجا بمونم.
بله، املاکی قبلا با هم در موردش صحبت کردم.
و تو این شرط رو پذیرفتی، درست میگم؟
بله لولا، پذیرفتم.
خوبه.
گمونم باید کمی عجله کنی، داره دیرمون میشه. تو هنوز لباس خونه تنته؟
او خدای من پاک خنگ شدم. اصلا حواسم نیست که بگم بیای توی قلم روی من. بیا بیا دختر جو، بیا. من هنوز صبونم هم نخوردم.
خدایا، اما ما باید ساعت 9 از خونه خارج بشیم.
آره حتما این کارو میکنیم خوشگله. قهوه؟
ممنونم.
چی شکر؟
نه من تلخ میخورم.
خیلی خوب، از این کیک ها بخور، خیلی خوشمزه است. آنلاین سفارش دادم. الان واقعا زندگی راحت شده، هرچی دلت بخواد توی گوشی هست. خیلی خوشمزه است دختر، یکم بخور.
ممنون، من کیک نمیخورم.
باید بگم تو آدم بی سلیقه‌ای هستی.
شاید اینجوری باشه.
حتما هست. نه هیچ آدم درست و درمونی دست رد به کیک نمیزنه، اونم کیک هویج. گمونم اون بهتر کیک دنیا باشه. میخواستم لباسم رو اتو کنم.
یعنی هنوز لباست هم اتو نکردی؟
تو خیلی عجولی سارا، چرا سن و سالت باشه؟ گفتی چند سالته؟
39 سال.
پس هنوز خیلی جوونی. من چند وقت دیگه میشه 75 سالم. البته مادر بزرگم تا 90 سالگی عمر کرد. این یعنی این که ممکنه منم فرصت داشته باشم. خدای من، هر وقت اتو میکشم گرمازده میشم. گمونم باید یه پنکه برای خودم بگیرم. راستی تو دلت میخواد کی صاحب این خونه بشی؟
منظورتو نمیفهمم لولا.
خب خیلی ساده است، یعنی من کی بمیرم به نفع توه.
خب 2 سال دیگه.
دیدی جوابش خیلی هم سخت نبود. پس 2 سال دیگه برای تو خوبه.
اینطور فکر میکنم. در ضمن الان 8:55 و ما قرار بود 9 از خونه بریم بیرون.
گفتم که بهت دختر جون، ما ساعت 9 از خونه میزنیم بیرون. انتظار نداری که من همینجوری بیام دفتر خونه پاک آبروت میره. بیا بیا. میخوام امروز به افتخارت پالتو پوستم و بپوشم. من عاشق این کمدم هستم. اغلب اوقات میام و توی این کمد میشینم. به نظرت قشنگ نیست؟
چرا؟ قشنگ؟
تا دلت بخواد لباس دارم. از خواهر خدا بیامرزم به هم رسیده، شوهرش عاشقش بود و عادت داشت هر جای دنیا که میره براش سوغاتی بیاره. هرچی مسافت دورتر بود سوغاتی گرون قیمت تر میشه. چطور شدم؟
خیلی خوب شدی لولا.
ساعت چند خوشگله؟
9.
پس بزن بریم.
چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ دیشبم خونه نیومدی. به عنوان همسرت ازت انتظار دارم حداقل نیومدن تو با هم در میون بذاری. فکر میکنم این نفدن خواسته زیادی نیست. شب سال نو نزدیکه و من بدم نمیاد اون شب رو کنار هم باشیم. لطفاً لعنتی قد شد. هی ماریا، به بچه ها بگو امروز میتونن یکم زودتر برن خونه.
باشه.
گیمونم گیانترین سال نوی زندگی باشه.
سارا
خدای من،
ببین کی اومده. لولا کوچیکه،
یکی مارونتر. لولا اینجا محل کار منه.
حواسم نبوده. اون بالا که بودی دیدمت. از احترامی که بهت میذاشتن فهمیدم خیلی آدم بزرگی هستی. اینجا اداره بیمه است. آره؟
آره. اما تو اینجا چی کار میکنی؟
خب برام از اداره مالیات برگ اومده.
از اداره مالیات؟ باید مالیات بدی؟
واقعا چیز بیرحمانه ایه، تو قبول نداری؟
خب اما چرا اومدی اینجا؟ آه. نکنه توقع داری من مالیاتو پرداخت کنم؟
خب معلومه که تو باید پرداخت کنی. چه کسی صاحب اون خونه است؟
تو اما هنوز تو زندگی و اون خونه در اختیار من نیست، بنابراین مالیات هم خود تو باید پرداخت کنی.
خسیس، اصلا از آدمای خسیس خوشم نمیاد.
منم از آدمای تمکار خوشم نمیاد.
مطمئنم منظورت به منه.
چقدرم که تو باهوشی.
خیلی خوب شوخی بسه، خودم پرداختش کردم. فکر کردی کار لولا به جایی رسیده که منتظر یکی دیگه بمونه؟
خب پس برای چی اومدی اینجا؟
بیا میخوام ببرمت خرید.
من اصلا فرصت خرید ندارم. بیا در زن آدم خوبی رم واسه این کار انتخاب نکردی. من اصلا حال و حوصل خرید ندارم. میفهمی چی میگم؟ در واقع من یه آنتی خریدم.
لازم نیست به خودت برچسب بچسبونی دختر جون. آنتی خریده. جایی که میخواییم بریم خیلی دور نیست، همین نزدیکی هست.
شرم نگو لولا، این نزدیکی ها هیچ لباس فروشی نیست. اصلا هیچ آدم عاقلی مغازه لباس فروشیشو کنار اداره بیمه باز نمیده.
اما من نمیخوام لباس بخرم.
خب خرازی هم که نیست، یا هر چیزی که تو بخوای بخری. بیشتر مغازه فروش ابزارالاته.
تو دلت نمیخواد یه ابزار بخری؟ مثلا یه چاقو.
یه چاقو؟
یه چاقو برای خلاص شدن از شر من.
مسخره است، اصلا از اینجور شوخی خوشم نمیاد.
به نظرم تو زیادی جدی و عبوسی دختر. تو هنوز جوونی، باید خیلی خوشحال باشی.
در واقع باید بگم من الان خستم، میفهمی لولا؟ دلم میخواد توی خونم جلوی تلویزیون نشسته باشم.
واقعا؟ برنامه مورد علاقت چیه؟
من اصلا تلویزیون تماشا نمی کنم. به نظرم مزخرف لولا.
پس چرا دوست داری جلوش بشینی؟
خب به خاطر اینکه کاناپه خونه درست جلوی تلویزیونه. این چیزیه که دانیل میخواد، میدونی؟ اصلا هم سلیقه من نیست. انگار جدی جدی نمیخوای بگی قرار کجا بریم.
دیگه نزدیک، یکم عموم بده دختر جون. ناش، اینم اونجایی که میخوام خرید کنم.
چی؟ اینجا؟
مگه چشه؟ بهترین ها رو داره. خیلی از مردم شهر میان اینجا که خرید کنن.
تابوت فروشی؟ میان تابوت بخرم؟
شاید باورت نشه سارا، ولی آدم ها یه روزی میمیرن. همه میمیرن، حتی خودتو.
شوخیت گرفته؟
باور نمی کنی؟ نکنه فکر میکنی تو ابد زنده ای؟
نه، اما تو چرا باید بیای اینجا؟
حرف زیادی موقوف، دنبالم بیا سارا. وای
یه مادر و دختر دلنشین. خیلی خوشحالم که مغازه ما رو انتخاب کردی.
متشکرم آقای
مارکو. اسمم مارکو.